ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اما کتاب اگه بی زحمت برید کلام در این بود که اگر شک کردیم در وجوب مقدمه مقتضای اصل عملی چیه؟ خب مرحوم آقای آخوند قدس الله روحه فرمود اگر اصل عملی را بخواید در ملازمه جاری بکنید جاری نمیشه، چون ملازمه اگر بوده ازلی بوده، اگرم نبوده از ازل نبوده، حالت سابقه نداره. اشکالایی شد، ایرادایی شد که بحثش گذشت. اگر بخواید اصل عملی را در حکم فرعی جاری بکنید که خلاصه مقدمه وجوب داشته یا وجوب نداشته، استصحاب عدم وجوب مقدمه را جاری بکنیم. این را مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود اشکال نداره، منتها اشکالی شد که آقا دو تا اشکال شد. اشکال اولش بررسی شد، کلام در اشکال دوم بود از آخوند که اگر شما براءت از وجوب مقدمه جاری کنید خب لازم میاد تفکیک بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، یعنی علم داری ذل مقدمه واجبه و براءت جاری کردی از وجوب مقدمه، و حال اون که خلاصه این ذل مقدمه اگر واجب باشه قطعا مقدمه هم واجبه، اگر مقدمه واجب نباشه قطعا ذل مقدمه هم واجب نیست. تفکیک بین وجوبین عقلا محاله. از این اشکال جواب داد که تفکیک بین وجوبین در کجا محاله و براءت در کجا جاری میشه. اگر مقصودت این است که تفکیک بین وجوبین در مقام جعل و انشاء محاله، یعنی اگر وجوب ذل مقدمه انشاء شده قطعا وجوب مقدمه هم انشاء شده، اینو ما قبول داریم که وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه و در واقع و وجوب انشائی متلازمین هم کبرا را قبول داریم، اما براءت که نفی وجوب مقدمه در مقام انشاء نمی کنه، اونی که ما کبراش قبول داریم که تفکیکش محاله در مقام صغرای تفکیک نداره. مگر مفاد براءت این است که یا استصحاب این است که ذل مقدمه وجوب انشائی داره واقعا، مقدمه وجوب انشائی نداره واقعا؟ ای که نیست. پس اونی که تفکیکش محاله ملازمش اگر باشه هست، او در مقام انشاء و استصحاب نفی حکم انشائی نمی کنه. اما اگر مقصودت این است که نه وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه در مقام فعلیت هم متلازمینن، یعنی محال عقلا ذل مقدمه فعلی باشه و مقدمه وجوبش فعلی نباشه، این عقلا استحاله داره. و در ما نحن فی استصحاب یا براءت از وجوب مقدمه، نتیجهش این میشه که ذل مقدمه فعلیه ولی مقدمه فعلی نیست. آخون میفرماد ما قبول نداریم که وجوب مقدمه و ذل مقدمه در مقام فعلیت هم با هم متلازمه اینا. نه، ممکنه وجوب ذل مقدمه فعلی باشه ولی وجوب مقدمه فعلی نباشه. تفکیک در مقام فعلیت استحاله نداره. پس یک کلمه اونی که تفکیک میشه او استحاله ای نداره، اونی که استحاله داره او تفکیک نمیشه. وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه در مقام انشاء با هم دیگه متلازمینن اگر ملازمه باشه و تفکیکش محاله. مفاد استصحاب و اصول عملیه نفی حکم انشائی نیست. اونی که مفاد اصول عملیه و استصحاب هست که اگر مقدمه فی علم الله واجب باشه و ملازمه بین الوجوبین باشه، مقدمه وجوبش فعلی نیست ولی ذل مقدمه فعلیه. این ما قبول داریم تفکیک شده، ولی کبرای استحاله تفکیک را قبول نداریم. مقدمه و ذل مقدمه ممکنه یکیش فعلی باشه یکیش فعلی نباشه. بعد می فرماید نعم اگر کسی ادعا بکنه که وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه در فرض ملازمه در مقام فعلیت هم تلازم دارن و تفکیکش محال، اگر کسی این را ادعا بکنه لما صح جریان الاصل، اینجا اصل جاری نمیشه، محاله. حالا اینجا کفایه یا دو نسخه داره یا اونطوری که مرحوم شیخ علی قوچانی رحمت الله علیه نقل میکنه دو تا قول از آخوند نقل شده. خب این کفایه هایی که الان مثل این چاپ آل البیت و این کفایه‌ای که حاشیه مرحوم آقای ایروانی روشه، اینا همین داره لما صح الاصل. ولی بعضی ها نقل میکنن که بعضی نسخه هم داره لصح الاصل، مای نافیش نیست. حالا ما فعلا معنا کردیم به همین نسخه لما صح الاصل. اینجا اشکالاتی به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه شده. آقای صدر می فرماید برای این که این دوتا ادعای مرحوم آقای آخوند روشن بشه، ما باید حکم فعلی را معنا بکنیم ببینیم چیه، چون آخوند دوتا مدعا داره. یک، چون تلازم فقط در مقام انشاء هست و در مقام فعلیت تفکیک اشکال نداره، براءت یا استصحاب جاری میشه. ولی اگر کسی ادعا کرد که تفکیک در مقام فعلیت محاله، اینجا براءت جاری نمیشه. دو تا مدعا شد. ما ما باید ببینیم این دوتا مدعا درسته یا نه، وارد مصطلحات حکم فعلی میشه. می فرماید سه تا اصطلاح رو از حکم فعلی نقل میکنه. یه اصطلاح مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، که آخوند حکم انشائی را می فرماید اعتبار و ابراز. حقیقت حکم انشائی چیزی غیر جعل و اعتبار نیست. چون حقیقت حکم انشائی چیزی غیر از جعل و اعتبار نیست، احکام در مقام انشا هیچ تنافی با هم ندارن. نماز جمعه واجبه، نماز جمعه حرامه، نماز جمعه مکروهه، نماز جمعه مستحبه، نماز جمعه مباحه. همین یه نماز جمعه، بله همین یه نماز جمعه، واجب است، حرام است، مباح است، مکروه است. یعنی چی؟ میگه یعنی چی نداره؟ چون حقیقت جعل به نظر آخوند استعمال لفظ است، حقیقت انشاء استعمال لفظ است در معنا به قصد ایجاد این معنا در وعاء انشاء. ابراز که آدم هر چی دلش بخواد میگه، اعتبارم که یعنی فرض، فرض محال که محال نیست، منتها اینکه اعتبار یعنی فرض، این رو شاید توی فقها و اصولیین دو سه نفر فهمیده باشن که اعتبار لزای مقا چی؟ اعتبار یعنی فرض، منتها یه فرضای نیشگولی است، یه فرضایی هست که اثر عملی داره. الان ممکنه بنده اعتبار بکنم شما رو رئیس جمهور منطقه شرق آسیا، غرب آسیا، اعتبار فرض، فرض محال که محال نیست. به همین جهت در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی مرحوم آقای آخوند قدس الله روحه فرمود احکام واقعی در صورتی که اماره و اصل برخلاف بره فقط انشائی هست، منتها نه انشائی محضه، انشائی به حساب فعلیت مقیده. اینجا یک عبارت هایی که از این آقای صد تو بعضی تقریرات هست، انشائی محضه، اینا تسامحه، شاید نمیخواسته وارد بشه، تا کلمه محضش را دیگه نباید می نوشت، کلمه محض انشائی مقام انشا، حالا مهم نیست، این اصلا ارزش بحث نداره. خب این اما حکم فعلی به نظر آقای آخوند چیه؟ یعنی تعلق اراده عبد، اراده مولا به فعل عبد. دیگه اراده امر تکوینی است، نمیتونه اراده خداوند سبحان هم تعلق بگیره به فعل از عبد و هم تعلق بگیره به ترک از عبد، یه اصلا محاله، چون اراده امر تکوینی است و حقیقت حکمم همین ارادهه. لذا در مقام انشا با هم متلازمینن، ولی در مقام فعلیت از هم جدا میشه. آقای صدر اینجا به این مبنای آخوند رحمت الله علیه یه اشکالی کرده که آقای آخوند این چه حرف میزنی؟ شما میفرمایید وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه در مقام انشا تفکیکش محاله؟ انشا غیر از لقلقه جعل و اعتبار مگه چیز دیگری داره؟ خب اگر خداوند سبحان بفرماید آقا من اعتبار کردم وجوب را برای ذل مقدمه، ولی برای مقدمه اعتبار نمی کنم، یه دفعه دید ای داره آسمون میلرزه، کوهان میلرزه، خدای چه خبره؟ میگه محال است آقایشون، اعتبار دیگه آرام میتونه بفهمه. اونی که ملازمه هست در مقام فعلیت اراده ارزم به حضور شما مولا بذل مقدمه تعلق بگیره ولی به مقدمه تعلق نگیره، این عقلا محاله بنابر قول به ملازمه. لذا تفکیک استحالش در مقام فعلیت به مسلک شما آقای آخوند، نه به ارزم به حضور شما در مقام انشاء. این اشکال را میکنه بر مصطلح آخوند. اصطلاح دوم در فعلی و انشائی، اصطلاح مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه. حالا اینم عبارت بعضی از تقریرات یک طوری نقل کرده که نمیدانم در واقع مجمله. مثل خاتلی میگن یک خیاطی بود، یک چشمش کور بود، یک چشمش بینا بود، عبای دوخته بود خیلی به هم ریخته، بعد این صاحب عبا که آمد، عبا که آمد پوشید، گفت خاتلی عمرون قبا ان لیت عینیه سوا، چیزی گفت که وسط لحاف خوابید، که اگه سر و صدا کرد میگه آقا من گفتم لیت عینیه سوا، یعنی اون چشمم کور نبود بینا بود، دعات کردم بده. اگر هم به کسی دیگه آمد گفت آقا من گفتم لیت عینیه سوا، یعنی اون چشمشم کور بشه که دیگه خیاطی نکن. اما حالا من کار ندارم با این مصطلح حکم انشائی و حکم فعلی را بر قول مرحوم آقای خویی که ظاهرا نظر مرحوم آقای میرزای نائینی هم همین باشه عرض میکنم. حالا کلمات میرزا گاهی موقع بعضی جاهاش خورده چیز هست، ولی همونی که عرضم به حضور شما راسته عرض میکنم. حکم انشائی و حکم فعلی به مسلک مرحوم آقای خویی قدس الله روحه دو قسم نیست. حقیقت حکم غیر از انشا چیزی نیست. اگر کسی گفت حکم تارتن فعلی اخرى انشائیه، باید شلاقی زد، نه تعذیر، موافقه تعذیر آخرین مرتبه شلاق 100 جلده، اینه باید 140 ضربه زد. حکم چیزی غیر از همون انشا نیست، منتها این وجوبی که انشاء میشه یه وقت هست موضوعش مفروض الوجود، فرض میکنه مولا شخص عاقل بالغ مستطیع را در خارج وجوب را برا او جعل میکنه. تا وقتی که این موضوع فقط مفروضه و در خارج محقق نشده، اینه بهش میگن حکم انشائی. وقتی این موضوع در خارج محقق شد، اینو بهش میگن حکم فعلی. حکم فعلی چیزی غیر از حکم انشائی نیست. تقسیم از باب به اعتبار وصف، به اعتبار موضوعه. یعنی تارتن یکون الحکم موضوعه مفروضن یعبر عنه بالحکم الانشائی و اخرى یکون موضوعه محققا فی الخارج یعبر عنه بالحکم الفعلی. خب روی این مسلک انفکاک وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه فقط در مقام فعلیت دون الانشاء اصلا عقلا محاله، چون روی مسلک آقای خویی رحمت الله علیه حکم فعلیت حکم دست مولا نیست. اگر یک حکمی را جعل کرد بعد قصه هم بخوره که این حکم یک کاری بکنم که فعلی نشه، او موضوع چرا میتونه تکوینن دخالت بکنه ولی به ما هو شارع هیچ کار نمیتونه بکنه مگر جعلش را بردار. خب روی این مسلکم که اصلا معنا نداره که بگیم آقا اینجا تفکیک در مقام فعلیت دون الانشاء. اینم رو مسلک آقای خویی رحمت الله علیه. مسلک سوم که ایشون نقل میکنه، مسلک محقق اصفهانی رحمت الله علیه. محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرماید حکم دو مرحله بیشتر نداره، انشاء و تنجز. حکم فعلی چی؟ ما فعلی نداریم، چون فعلی دو قسمه، یکی فعلی من قبل المولا، یکی فعلی من قبل العبد. اونتا این دارم عرض کردم، ایشون حالا تو بعضی تقریرات که نگاه کردم توضیح نداده، ذکر نکرده درست، و اینکه دو خطم ذکر میکرد کافی بود ولی ذکر نکرده. فعلیت من قبل المولا این انشائه، فعلیت من قبل العبد این تنجز. آقا این حکم فعلیه؟ میگیم فعلی یعنی چی؟ یعنی فعلیه من قبل المولا؟ بله، چون کار مولا غیر از انشا چیزی نیست. فعلیه من قبل العبد یعنی اگر نیاره مستحق عقابه، این چیزی غیر از تنجز نیست. لذا فرموده در فعلیه من قبل العبد وصول معتبره، تا وصول نشه حکم فعلیه من قبل العبد نمیشه. آقای صدر فرموده این جواب آخوند قدس الله روحه بر مسلک مرحوم حاشیخ درست میشه. چرا؟ چون تفکیک در مرحله تنجز اشکال نداره. خب این کلمات آقای صدر. ما عرض ما اینه که آقای صدر شما بر مسلک حاشیخ قبول کردی جواب را، بر مسلک آخوند قبول نکردی. آخوند مگر فرقش با مسلک حاشیخ چیه؟ چون آخوندم می فرماید حکم یه وقت فعلیت مقیده داره، یه وقت فعلیت مطلقه داره. فعلیت مطلقه را معنا می کنه لو علم به العبد لتنجز. خب اینجا میفرماید در مقام فعلیت چی شده؟ به حساب تفکیک شد. مگر یه غیر از فعلیت در مقام تنجزه؟ فعلیت مطلقه آقای آخوند حالا این تنجزه، مسابق با تنجزه. اینا که الفاظه، اینا که در واقع به درد کسی میخوره که مثلا میگه آقا یک ساعت و نیم ما رو سر جلسه امتحان نگه داشتن، چکار کنم؟ باید یه چیز وقت تمام کنم. ولیکن آقا آخون میفرماد یعنی اگر این علم پیدا نکرد تنجز نداره، فعلیت مطلقه هم نداره. شما میفرمایید قطعا اونی که تلازم هست اگر باشه فعلیته. مرادت فعلیت مطلقه یا فعلیت مقیده؟ اگر فعلیت مطلقه یعنی ملازمه در مقام تنجز، چون فعلیت مطلقه که به نظر آخوند از تنجز جدا نیست. اگر فعلیت مقیده، اونم که آخوند بیچاره همینو گفت رحمت الله علیه، لذا اونجا اشکال کردن و به مسلک مرحوم آقای حاشیخ قبول کردن ایره ما نفهمیدیم. اینی هم که شما فرمودید آقای صدر که در مقام انشا یعنی چه که عرضم به حضور شما اینا با هم دیگه ملازمه دارن، اون لقلقیه. بله اینا را که آخون نمیگه، آخون مقصودش اینه که یعنی میشود دوتا حکمی برای مقدمه و ذل مقدمه جعل کرد که به یکی علم پیدا بکنه تنجز داره، به یکی علم پیدا کنه تنجز نداره. ولی نمیتونه بنابر ملازمه در مقام جعل یک وجوبی جعل بکنه برای ذل مقدمه و برای مقدمه وجوب جعل نکنه، حتی در صورتی که بخواد علمم پیدا بکنه مطلقا. مقصود آخوند اینه. لذا جواب بر مسلک آقای آخوند تمامه، منتها بله یه اشکالی هست که تعجبه چجور ایشون فرموده بر مسلک حاشیه تمامه. تعجبه آقای صدر وجوب مقدمه که تنجز درش معنا نداره، چون تنجز یعنی استحقاق عقاب، وجوب ارزم به حضور شما مقدمه که نه ثواب داره نه عقاب داره، هیچی نداره. لذا گفتیم اصلا اصل چه براءت چه استصحاب بی‌معناست در جریانش در مقدمه، چون مفاد اصل بیشتر از نفی عقاب نیست، نفی استحقاق عقاب نیست، که اینم در وجوب غیری بی‌معناست. غیر از این اشکال فرمایش آقای آخوند بتون آرمه، مافوق بتون آرمه آقای صدر اصلا قابل، چرا این اشکال هست که تنجس؟ این اشکال به آخوند که وارده، اگر مثلا به آخوند 98% وارد باشه، به حاشیه اصفهانی 1500% وارد، چون حالا آخوند یک از کردم اونم چون یکیه اینه، ولی حالا اون ممکنه یه سوراخی داشته باشه، ولی کلام آقای حاشیه دیگه تبعوض در تنجس. تنجس معنا نداره در وجوب غیری تا بعد بگیم تبعوض در تنجس داره. خب بعد در روز چهارشنبه یک اشکالی عرض کردیم که اون اشکال باقی موند، یه اشکال دیگه اینجا عرض بکنیم، بعد انشاءالله اگر رسیدیم اون اشکال چهارشنبه را از حاشیه نقل میکنیم. عرض کردیم آخوند رحمت الله علیه دو تا ادعا داشت. یک، اگر ملازمه فقط در مقام انشا باشه اینجا و در فعلیت تفکیک ممکن باشه لا بأس به جریان اصل، ولی اگر ملازمه در مقام فعلیت هم کسی بخواد بگه هست و تفکیک در مقام فعلیت محاله، فرمود لما صح الاصل، اصل صحیح نیست. مرحوم حاشیه اصفهانی قدس الله روحه به این مقام دوم آخوند مشکال کرده، فرموده نه، حتی اگر کسی مدعی ملازمه بشه مطلقا چه در انشا چه در فعلیت، باز لصح الاصل. چرا؟ چون خوب دقت کنید، ما ملازمه را که یقین نداریم، احتمال میدیم، چون دیگه ملازمه را یقین داشتیم، وقتی علم به وجوب ذل مقدمه داریم، علم به وجوب مقدمه پیدا میکنیم، ما ملازمه را احتمال میدیم. خب اگر کسی بگه آقا ملازمه اگر واقعا باشه اینجا قطعا در مقام فعلیت هم هست، یعنی در ما نحن فی عقلا احتمال میدیم محال باشه تفکیک و جریان اصل. خب اگر یک کسی آمد گفت تو قبرستون بودم، یه میتی از قبر بلند شد، عرضم به حضور شما شروع کرد به صحبت کردن، میگه بابا میت از قبر، یک کسی گفت که آقا محاله، یک کسی گفت آقا محاله چیه، خداوند سبحان که خلاصه چه برای شکار داره، مگر زنده با مرده برای خدا چه فرق میکنه، یه تکه گوشته، صحبت میکنه. ولی ما که نمیفهمیم، احتمال استحاله میدیم، چون حالی ما که نشد نه شما نه او. اینجا دلیل حجیت خبر واحد این را نمیگیره؟ قطعا میگیره. اگر اطلاق یک دلیلی یک فردی را احتمال استحاله بدیم، اینجا اطلاق دلیل نمیگیره، قطعا میگیره. خب ما نحن فی همینطوره، لا تنقض الیقین بالشک رفع ما لا یعلمون. اینجا احتمال میدیم که اگر بخواد وجوب مقدمه را بگیره استحاله داشته باشه، چون تفکیک در مقام فعلیت هم محال. خب این چه فرقی میکنه با اون کسی که خبر میده میت تکلم کرد؟ چطور اونجا به اطلاق حجیت بینه یا خبر ثقه اخذ میکنی، اینجا هم اخذ میکنی؟ چه فرق میکنه؟ بله اگر قطع به استحاله داشته باشی دلیل جاری نمیشه، اما اگر چنانچه احتمال استحاله بدی چه اشکال داره آقای آخوند؟ لذا خدا رحمتش بکنه فرموده اگر کسی مدعی ملازمه در مقام فعلیت هم باشه، نه مانعی از جریان اصل نیست. شاید، نمیدانم، شاید فرمایش مرحوم عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه همین باشه، نه ای که عاشق علی قوچانی از حاشق گرفته، چون حاشق شاگرد آخوند بوده ولی قطعا متأخر از عاشق علی قوچانی بوده. عاشق علی قوچانی عمری نکرد و ظاهرا اینطوری که در ذهنمه اگر اشتباه نکنم، شاید 100% نمیدونم، در زمان حیات آخوند رحمت الله علیه فوت کرد. حالا شایدم اینه به قطعا نمیگه، چون به شک افتادم. و مرحوم عاشق علی مشکینی صاحب تعلیقات بر کفایه که خیلی به حساب مهمه، به نظر من این کفایه های دو جلدی را که آمدن چاپ جدید کردن و یک جلدی کردن و اینقدر زور زدن، در واقع دفع حد اقل اصلح به صالح کردن. اون کفایه ها هم به حساب قشنگتر بود، درخت داشت که نوشته های عاشق علی مشکینی رحمت الله علیه، هم این که خلاصه کسی که کفایه همراش بود قطعا تعلیقه مرحوم عاشق علی مشکینی هم همراش بود. نفهمیدم چه دعای داشتن که اینا کار کردن، این برای چی این مثلا. حالا مهم نیست، حداقل به قول بنده خدا میگفت اشتغال زایی که هست به هر جد این مقدار که این. خب عاشق علی مشکینی درس را پلو مرحوم عاشق علی قوچانی خونده بود. حالا عرض کردم نمیدانم که این در ذهنم اینه که در زمان حیات آخوند رحمت الله علیه عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه در تعلیقه بر کفایه اینطور نقل میکنه، میفرماید در کفایه همون لما صح الاصل، ولی وقتی که من با او مباحثه کردم در مباحثه با من فرمود که این در بحث فرمود که نه اینجا لصح الاصل، براءت اشکال نداره، استصحاب اشکال نداره. چرا؟ چون اگر یک دلیلی عامی داشته باشیم، شک داریم در مخصص لبی، در جاهایی که شک داریم در مخصص لبی به عموم عام چیه؟ تمسک میشه. الان عام ما لا تنقض الیقین بالشک، یه مخصص لبی داریم احتمال میدیم که اینجا استحاله باشه، ایشون فرموده میشه تمسک کرد. ظاهرا حاشیخ هم رحمت الله علیه فکر میکنم همین کلام عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه را نظر داره. این فرمایشاتی است که از مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه نقل شد. آقای صدر خب این عاشق علی قوچانی که من عرض کردم تو کلمات آقای صدر نیست، یعنی من یادم نمیاد که جایی آقای صدر از عاشق علی قوچانی نقل کرده باشه از تعلیقه ایشون. من یادم نمیاد، شاید باشه چون ممکنه یک جاهایی حالا تصریح اسم رو نگفته باشه، مهم نیست. مقصودی که ایشون فعلا متعرض همون کلام حاشیخ اصفهانی و اشکال بر حاشیخ رحمت الله علیه، اشکالی که بر حاشیخ میکنه این است که میگه آقا تارتن مدلول خبر عقلا احتمال میدیم محال باشه، مثل این که شخصی خبر داد تکلم معی میتون، که با اینکه من امروز با خودم میگفتم این آقای بادکوبه ای امروز که بعید میدونم پیداش بشه، ولی خب حالا معلوم میشه که خیلی از امور که آدم خیال میکنه محاله محال نیست. تقبل الله زیاراتکم مقبوله، یک ما توی نجف و کربلا و کاظمین و اینها هنی ان لکم، ولی شهریه که توی یک ما گرفتی رو باید بدی به ما، چون این دیگه قطعا این شهریه رو باید بدی به ما، چون این که نمیشه که ما اینجا گلوم و پاره بشه شما در بالا سر امیرالمؤمنین علیه السلام باید اونجا پولت از حضرت میگرفت، من راضی نیستم این مقدار رو من بگرم. خب عرضم به حضور شما ایشون میگه تارتن مفاد خبر محال عقلا احتمال میدیم، یه حق با شما از آقای حاشیخ دلیل حجیت میگیره، اما یه وقت هست نه احتمال میدیم خود این حجیت و تعبد محال باشه. اگر احتمال میدیم خود حجیت و تعبد محال باشه اینجا دیگه کلام حاشیخ درست نیست. شارع میفرماد آقا خبر فقه حجتون، یه وقت هست مدلول خبر واقعا احتمال میدم محال باشه، مثل همون که تکلم معی میتون، یه وقت هست نه احتمال میدم عقلا خود همین تعبد و حجیت محال باشه. اگر احتمال میدم همین تعبد و حجیت محال باشه این عرضم به حضور شما دیگه ممکن نیست که شما بگی آقا به تمسک میکنیم. چرا؟ چون شما وقتی استصحاب کردی یعنی قطع پیدا کردی به تعبد، یعنی قطع پیدا کردی به تعبد به تفکیک. خب اگه احتمال میدی تعبد به تفکیک محال باشه، قطع به تعبد به تفکیک با احتمال استحاله تفکیک اینا با هم جدا نمیشه، اینا جمع نمیشه، چجور ممکنه من قطع پیدا بکنم به وجود احد النقیزین و احتمال بدم وجود نقیز آخر را؟ یک کسی بگه آقا بارون میاد، میگه آره به خدا قسم قطع بالقطع والیقین. بگه پس بارون نمیاد غلطه، میگم نه محتملم هست بارون نیاد، میگه ظاهرن حواست جای دیگه، قطع به احد النقیزین قطع به احد الضدین ملازم است با چی؟ با قطع به عدم نقیز آخر، عدم ضد آخر. شما چطور از یک طرف بفرمایید آقای حاشیخ اصفهانی اعلی الله مقامه، از یک طرف بفرمایید قطع داریم به تعبد، چون میگی که اصل جاری میشه قطع داریم به تعبد، از یک طرف بفرمایید چی؟ عرضم به حضور شما ما احتمال میدیم تفکیک بین ملازمه، تفکیک بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه عقلا حتی در مقام فعلیت محال باشه، اینا با هم جمع نمیشه و اینا جناب حاشیخ با اونی که شما نقض کردی فرق میکنه. چرا؟ چون منافات نداره که من احتمال استحاله محال بودن واقع را بدم، ولی در این حال قطع به تعبد داشته باشم. چون تعبد یعنی ترتیب آثار، میگی آقا تو آثار رو بار بکن، ولی اگر احتمال استحاله تعبد را بدم بعدم بگم من قطع به تعبد دارم، اینا با هم جور در نمیاد. لذا همین لما صح الاصل درست آقای حاشیخ نصح الاصل، این اشکال را آقای صدر به مرحوم حاشیخ اصفهانی قدس الله روحه کرده تا ببینیم چجوری میشه. و یک اشکال دیگه هم عرضم به حضور شما برای کسانی که میخوان مراجعه بکنن، فکر بکنن، مطالعه بکنن، که روز چهارشنبه عرض کردیم حاشیخ میفرماید ما لازم ماهیت نداریم، هرچی داریم لازم الوجوده اینه. اونم آقای صدر باز به حاشیخ اشکال کرده که ما لازم ماهیت هم داریم. انشاءالله اینا را هم فردا بررسی بکنیم، بعد وارد بشیم در آخرین بحث مقدمه واجب، که حالا بعد اللتی یا ولتی آیا دلیلی بر وجوب مقدمه داریم یا نداریم، به شرط حیات انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.
کلامی که فرمودین تبعوض در تنجس توی وجوب مقدمه امکان نداره، خب پس
چون تنجس معنا نداره.
بله، اون جوابی که چهارشنبه از اشکال ایروانی دادیدم پس درست نیست. مقام رو مقایسه کردیم به واجب
مقدمه. نه، اون اشکالش این بود که رفع ممکن نیست مجعول بالعرض الا به برداشتن مجعول به تبع. گفتیم اینجا چرا، یعنی چون اشکال یالا صبحكم الله بالخير زياراتكم مقبوله سعيكم مشكور. نه این مقدار به اندازه ای که نه نه خاص دست کنه منظور ظاهر مستقبلا زياراتكم مقبوله سعيكم مشكور.
امام عوضش نکردم
کل یابسن زکی دیگه. امام شما که خوش بود، الان منم خوش کنلو یا بسن زکی. خواب خوش گذشت به حمد الله. طیب الله تقبل الله اعمالکم. ممنون. اونجا رو اشکال آقای ایروانی ضبط میکنه، اشکال آقای ایروانی از این جهت نبود که تنجس در وجوب مقدمه معنا نداره، اون از این جهت بود
وجوب بالعرض نمیشه برداشت باشه.
ما گفتیم که چرا در معاره بله، همون موقع تمام مقاسم گفتم که از این حیث ما اشکال کردیم که آقا چون رفع رفع ظاهریه اشکال نداره، و الا اگه می‌خواد اشکال ما رو بکنه که بعد اشکال می‌کرد که آقا اصلا اصل معنا نداره.
فهمودین بعدن رفع ظاهری یعنی رفع تنجس.
بله دیگه اصلا
اونم تنجس معنا نداره شما رو رفع
کردید. عرض کردم بابا بنا بر این که این او که اشکالش این نبود، دیگه اشکالش این بود که آقا اگر یه اشتباه خاصی کسی اشکال میکنه آقا اصلا اصل جاری نمیشه چون مجعول بالعرض برداشتنش در مقام ممکنه ولی معناش رفع تنجز، تنجز معنا نداره. این اشکاله که نکرده. خب پس معلوم میشه اون اشکال را مبتنی بر این کرده که براءت فرزین جاری میشه، فقط مانعش این است که رفع مجعول بالعرض ممکن نیست الا به مجعول بالذات. ما اون اشکال کردیم که چه اشکال
در صورتی که ما بگیم که این خود بعدی که عقل به وجود بیاد خود اون لازم کنه در ازل.
درست.
بچه ما فرمودید که اینجا استصحاب جاری میشه، اما نکتش اینه که شک در بقا رو لازم نداریم. اینو متوجه نشدم، چون شک در بقا رو که باز داریم ما اینجا.
نه، شک در بقا یعنی معناش این است که حدوث هست.
خب حدوث که قطعا بوده
ولی الان احتمال میدم همون عدم تبدیل به وجود شده باشه،
یعنی عدمی بود
دیگه الان نیست. دیگه الان ببین در استصحابای معمولی قطع اینه که حد الانم حدوث هست، ولی نه الان احتمال میدم همون حدوث مبدل شده باشه. خب یعنی یک چیزی خب آره بین شک ساری و استصحاب.
ولی اون عدم قبل از حکم عقلم که بوده قطعا. یعنی ما
نه دیگه الان الان نه دیگه الان دیگه قبلا بوده ولی الان دیگه اون عدم نیست، الان احتمالاً عدم نباشه.
مثل همون بیع فضولی،
در بیع فضولی الان احتمالاً ملک نباشه.
خب تو کشف حکمی
الان دیگه نیست،
زمانی که خود بیع
یعنی الان دیگه نیست.
الان آره، ولی یقین من در اون زمان
یقین اولی از کردم. ببین در استصحابای معمولی هم یقین هست، هم حدوث هست، ولی اینجا یقینش هست ولی حدوثش احتمال میدم چیز شده باشه.
فرق میکنه
چون در شک ساری دیگه اون یقین برداشته میشه، یعنی احتمال میدم همون روزی که یقین پیدا کردم ملازمه نبوده اشتباه بود، ولی الان نه، الان نمیگم احتمال میدم اون یقینم اشتباه بوده، احتمال میدم اون یقینم تبدیل شده باشه بقا. لذا شک ساری نیست. بین شک ساری و
بین شک ساری و استصحاب
نه، یعنی استصحاب نیست، یعنی استصحاب های متعارف نیست.
متعارف که نیست،
آره لا اول لا تنقض
یقینه، آره چون یه یقینی
ولی لا تنقض یقینه به شک شاملش میشه. اتفاقا در ذهنم بود که یک جایی مثل همین منطقا، چون عرضم به حضور شما یک جایی در ذهنم بود، الان نمیتونم، یعنی اون روز نه که نمیتونم، الان یادم نمیاد که مثلا اون جایی که شبیه اینجا بود رو بگم.
کلی
قسم ثالث یه فرد دیگری است،
متیقن
تبدیل نمیشه، اون به جای خود یه فرد دیگری، یقین هم تبدیل میشه دیگه، متیقن که تبدیل بشه یقین هم تبدیل میشه دیگه،
متیقن که تبدیل میشه دوامش به اینه، یعنی فرد زید رفته امر اومده.
آره دیگه، نه یقین یعنی یه چیز دیگری است غیر از یقین متیقنه.
من هنوزم احساس میکنم شک در وقوع بازم صادقه اونجا.
خب صادق بهتر،
خود این آخه میگه شک در وقوع نیست.
شما الان میگید که شما الان میفهمید شک در وقوع بهتر هست؟ بهتر
خب نه، اون که با خاطر اینکه میگفتن که چیز حاجه اومد بس حکم عقل و عقل مخلوق در اومدن خب نه نه، اشکال همینه که تو شک در وقوع هست.
آقا شک در وقوع خوبه دیگه، ولی شک در بقا نیست،
چون که
شک در بقا نه نه
خوش در... من هنوزم یقین دارم تو اون
یقین زمان اون زمان، یعنی اون نه ولی
ببین دو تا بحث عدمش قطعا هست،
هست ولی دیگه اون حدوثش هم به هم خورده.
شک در بقا متیقن که نیست،
یقینم هست ولی اونش به هم خورده.
بقا متیقن یعنی که الان
جواب دادن این پذیرفتن این حرف، یعنی اینکه ما بپذیریم یه واقعی وجود داره.
نه نه، این شک در بقا شما بقا در یقین رو میخوای بگی؟ خب اونا که میگن شک در بقا یعنی بقا متیقن.
نه بقا متیقن،
این که شما داری فرض کنی شک در بقا یقینه، اونا میگن شک در بقایی که تو اصطلاح استصحاب
معنا شک در بقا یقین شک ساری نمیدونم یقینم باقیه
میدونه یقینه رو یقین داره که بوده.
آره من هنوز میگم نه یقینه، اون عدمه هست
شک ساری نیست، یقینه رو یقین دارم بوده، شک دارم تو که تبدیل شد یا نشد، یعنی باقی اون یقینه یا باقی نیست. این فرض شماست،
شما یعنی اگه یه امر وجودی بود خوب بود، ما میگفتیم که الان اون
فرق نمیکنه عدمی وجود، چون این
الان میگیم که مثلا اون امر وجودیه که خصوصیت هم اگر باشه از ازل خصوصیتش حادث میشه. ما میخوام خود ملازمه رو بگیم که اون ملازمه خود حکم عقله، خصوصیت نیست، ملازمه خارجیه نیست.
من اونی که عرض میکنم شما اون رو نمیگیری. عرضم اینه که بابا یک مطلبی هست که اینجا مثل میمانه که الان من یقین دارم این ساعت را هست، فردا احتمال میدم یه موشکی زدن که دیروز ساعت را برداشت،
دیروز رو
متوجه هستم ولی موشک را فردا زدن ولی از دیروز برداشته، پس دیگه الان حدوث نیست دیگه، یعنی الان احتمال میدم از اول ساعت دیگه نبوده دیروز، منتها چجوریه این از فرداست. لذا بخوای در امور تکوینی چون عقلا محاله، فقط باید در کشف حکمی این را در معاملات چیز بکنه. اعوذ بالله السميع العليم من